تو دلش تعارض منافع مستطره. تو قانون در واقع تأسیس و راه اندازی مراکز غیر دولتی شورای دیده شده، این شورا شورای نظارت، اصلا جای قوه قضاییه اینجا خالیه، سازمان بازرسی اصلا وجود نداره. من میخوام ببینم چه کسی میخواد از مصرف کننده، از مشتری، از خدمات گیرنده حمایت کنه. آیون نشستن و دوختن وزیر آموزش و پرورش، معاونش، اینا چه از کلمه خودشون زیرسهمن، اینا خودشون میخوان نظارت. شما نظارت بر مدارس اصلا تمام، ما قانون رو به رسمیت شناختیم، مشارکت رو فقط خلاصه کردیم تو بعد اقتصادی به قلعه اردستانی بیان مدرسه بزنن. کدام نظارت؟ با چه سازوکاری؟ تا به حال نشون دادن که در نظارت واقعا صفرن. کدام شهریاب مردم؟ این که مثلا 4 تا تذکر کتبی دادی در شورای مدارس غیر دولتی نشستند و خوردند و برخواستند، 4 تا مثلا رم توبیخ کتبی ترجی در پرونده یا تذکر، جرأت میکنن مگر با معاون رئیس جمهور در بیفتن؟ مگر جرأت میکنن با خانومی که شوهرش تو مجمع تشخیص مصلحت مدرسه دارن در بیفتن؟ ببین این اسامی رو مدرسه روزنامه فریختگان اعلام کردن، وزیر مگه میتونه با اینها در بیفته؟ ما این رو باید اجازه میدادیم که دستگاه قضایی، سیستم های نظارتی ورود پیدا میکردن. شهریه ها با مجب، شما ببینید دوستان اعلام کردن به خاطر کرونا تعداد دانش آموزانشون کم شده، اصلا به خاطر کرونا باید پولا رو برگشت میدادن. و عرضم به حضورش، من یه نکته رو باید دید، من یه زمانی پنجشنبه ها رو تعطیل کردیم، فریاد مدارس غیر دولتی بلند شد، گفتن ایران پیشترین تعطیلی رو داره، در حالی که بررسی هایی که خود شورای عالی انقلاب فرهنگی کرده، ایران جز 3 کشور آخری که کمترین تعطیلات رو داره. آقایون چرا داد میزدن؟ نه به خاطر خدا و نه به خاطر تربیت، به خاطر اینکه جمعه و پنجشنبه ها مدرسه رو دایر کنن که از مردم شهریه بگیرن به اسم فوق برنامه، به اسم آمادگی برای نمیدونم کنکور زبان و هاکذا. مگر سیستم مافیایی کنکور یا مدارس غیر دولتی، آموزشگاه خصوصی که گردش چند ده هزار میلیاردی داره، که اتفاقا میخواستم جناب دکتر هاشم یه نکته هم اشاره کنم، ببین ما اگر بخوایم گستره تعارض منافع رو کش بدیم، تا سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش پرورش هم میره، کتابای درسی ما قبل از اینکه بیرون بیاد توسط چه باندی میره تو بیرون، تو کتاب‌های کمک درسی داره منتشر میشه. کتابکار چرا باید دوتر از کتاب منتشر میشه؟
بسیار خوب.
اینا چه کسانی هستن که اینجا منافع دارن؟
بسیار خوب. آقای سرخیز خیلی ممنونم، همراه ما باشید لطفاً. آقای اردستانی خواهش میکنم ازتون، تقریباً 33 دقیقه به تمام به هر دو بزرگوار فرصت ما دادیم که در آرامش کامل صحبت بکنن، چون بعضاً نقدهایی هم به مدل صحبت کردن دیروزمون وارد شد. سعی کردیم که دوستان در آرامش با زمان طولانی با همدیگه صحبت کنن. اجازه میخوام که این نیم ساعت انتهای برنامه رو واقعا اختصاص بدیم به سوالات مردم که از طریق برنامه کاربردی ایران صدا برای ما فرستادن، برنامه‌ای که میتونن از طریق سایت ایران صدا .ir اون رو دانلود کنن روی تلفن‌های همراهشون و همزمانی که دارن ما رو میشنون برامون پیام بفرستن. آقای اردستانی عزیز، برامون پیام فرستادن و گفتن که اگر من همین الان بخوام برم یه مدرسه بسازم و راه بیاندازم برای پسرم، شما اجازه میدید که به بعضی از آقایون و خانم‌های بالا دست اجازه دادید؟
ما عملمون در چارچوب قانون موضوعیت داره.
یعنی چی در چارچوب قانون؟
قانون اجازه تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی پرورشی غیر دولتی در واقع هیچ محدودیتی از این جهت که کسی بیاد تقاضای صدور مجوز تأسیس بکنه نداره، الا مواردی که باید بیاد و احراز صلاحیت بشه برای بس. چنانچه فردی تقاضا بکنه، خب رو سامانه مشارکت های سازمان مدارس، حالا یا از طریق ادارات کل آموزش پرورش استان ها یا مناطق تابعه،
خب
میتونه تقاضاش رو ارائه بده و بعد از یک ارائه مدارک و مستنداتی که
بعد راه اینها به اندازه
هیچ منعی برای صدور مجوز تأسیس بعد از احراز صلاحیت وجود نداره. یعنی ما اتفاقا چه در شورای نظارت مرکزی، چه در دولت، بحثی که الان مطرح هست اینه که آقا ما انحصار در این موضوع رو به هیچ وجه اجازه ندیم ایجاد بشه و هر شخص حقیقی یا حقوقی که تقاضا داره برای دریافت مجوز تأسیس مدرسه یا مرکز آموزشی طبق قانون میتونه بیاد تقاضاش ارائه بکنه، فرایند رو طی بکنه و مطمئنن مجوز تأسیس صادر میشه. اما در حوزه راه اندازی بحث اینه که نیاز منطقه و آمایش مدارس در اون حوزه، شعای دسترسی و حریمی که خود قانونگذار در آیین‌نامه اجرایی قانون تأکید کرده که دولت تصویب کرده، اون باید مد نظر باشه. با اون رعایت شرایط هیچ منعی نداره که این شنونده عزیزمون هم بیاد و تقاضا کنه و مدرسه برای پسرش.
بسیار خوب آقای سرخیز، از شما تشکر کردن در برنامه کاربردی ایران صدا یکی از شنوندگانمون، ولی گفتن چرا آقای سرخیز درباره این صحبت نمی کنن که اونهایی که در مدارس دولتی دارن درس میخونن، یعنی بچه هایی که در مدارس دولتی دارن درس میخونن نسبت به بچه هایی که در مدارس خاص دارن درس میخونن انگار که یه جوری سرخورده ترن و وقتی که در کنار همدیگه قرار میگیرن در عالم بچگی خودشون بالاخره صحبت هایی رد و بدل میشه که این در بلند مدت میتونه که آسیبزا باشه. میگن چرا آقای سرخیز درباره این موضوع صحبت نمیکنن؟
کاملا موافق با این شنونده محترم هستم، مطلبشون درسته. بنده به شخص ماهیتا با تنوع در مدارس دولتی مخالفم. حالا یه بندشو اون مدارس سمپات بحثایی داره که الان اینجا جای بحثش نیست ببینید، اما متاسفانه تو سالهای اخیر یاد اون سفسطه میفتم که قدمای قدیم میگفتن کلمتو حق یراد و به حل باطل. بعضی از دوستان که حالا شما میگید اسمشونو نبریم آمدن گفتن که ما با تنوع مدارس مخالفیم، این مدرسه نمونه دولتی، شاهد، هیئت امنایی همه رو تعطیل میکنیم، اما یواشکی کلاسای دولتی رو کردن 40 نفره، اون وقت چراغ سبز دارن به مدارس غیر دولتی، گفتن هر چی محصل خوب شما گلچین کنید اینا رو ببرید تو مدرسه هاتون معدل 17 به بالا، بعد از این که سوا کردید و جدا کردید اون پسمانده ها شون بندگان خدا اخشار مستضعف و ضعیف و بد سرپرست و بی سرپرست هم ما این رو هول میدیم تو کلاسه 40-50 نفره. ولی بنده هم موافقه. بنده در اوایل انقلاب در مدرسه درس خواندم، در مدرسه دولتی که در کنار بنده پسر مدیر کل، پسر استاندار، پسر کارگر توی نیمکت می نشستیم. ولی الان ببخشید نماینده مجلس میره غیر دولتی، آقای مدیر کل، جناب آقای اردستانی جواب بدن کدام یک از مدیران کل، معاونین وزیر بچه‌شون تو مدرسه دولتی؟ مگر اینکه تیسوشان باشه.
آقای اردستانی پاسخ آقای سرخیز رو میدید؟ فقط در همین حد پاسخ آقای سرخیز رو میدید؟ چون مورد سوال قرار گرفتیم، من میخوام که یه مقداری صحبت کوتاه‌تر باشه که بتونیم به امروز حداقل به جنبندی برسیم.
ببینید حق انتخاب در این که یک فردی دانش آموز یا فرزند دلبندش رو تو کدوم مدرسه ثبت نام بکنه با اشخاصه.
آخه این نگاه سرمایه داری نیستش که شما دارید آقای اردستانی. این نگاه اینجوریه که ببخشید من دارم ورود میکنم به بس، من دلم میخواد که امروز نه آقای اردستانی یه لحظه به عرض بنده گوش بدید.
من یه جمله رو اجازه بدید عرض بکنم. ببینید یاد ارزم به حضور شما هم افراد دوران اقتصاد سرمایه‌داری کلاسیک و نئولیبرالیسم، حالا منم آلفرد مارشال یا آدامسون کدام، ما تو سرمایه‌داری از این شعارهای قشنگ خیلی مردم حق انتخاب دارن، مردم آزادن، اما شما بنده رو با یک کسی که معلوله میخواد توی دو ماراتون بدوانید حتی خب آزاد دارید؟ من بچه کارگر مستضعفی که پول کتاب ندارم شما از من داری سالانه 500 هزار تومان کتاب میگیرید، آب و برق مدرسه روستایی را از من مطالبه میکنید، این شعار قشنگ رو چه کسی به شما آموزش
داده؟ اجازه نمیذارید کلام منعقد بشه آقای دکتر هاشمی.
جانم بفرمایید.
من کلامم بر این جهت کامل نشود آقای دکتر سرخیزم لطف دارن محبت دارن
بفرمایید.
جنبش عرضم اینه، ببینید ما اولا این اصل رو بپذیریم که هر کس متناسب با شرایط خودش حق انتخاب داره. ما هم اصل رو در حوزه آموزش و پرورش این گذاشتیم که آقا در محدوده زندگی و سکونت افراد هر مدرسه الزام داره که اون دانش آموز رو بپذیره، از هر طبقه از طبقات اجتماعی که باشه. هیچ خط کشی تو این بحث ما نداره. ببینید، اما یکی تشخیص میده، میگه آقا من با متناسب با وضعیت مالیم، آقا میخوام از یه سری هزینه هام بزنم، هزینه کنم برای آینده بچم. این منعی داره از نظر عقلی یا قانونی؟
بله بله شرعی. بله من داره، من برابر قانون اساسی.
الان بچه های شما کجا تحصیل کردن؟
ببینید
بچه های شما خودتون به عنوان معاون وزیر که بودید کجا تحصیل؟
من مدرسه دولتی، اگه نیاز اسمشو دارم اگر... مدرسه شاهد، مدرسه دولتی.
حتما مدرسه دولتی خاص بردید؟ حتما.
نه خیلی حتما. شما از کجا؟
آقای سرکیز، شما جز خانواده شهدا هستین؟
نه خیلی. ببینید من اجازه
آقای سرکیز، یه لحظه اجازه بدین، یه لحظه از هر دو بزرگوار آقای اردستان یه لحظه اجازه بفرمایید. آقای سرخیز، شما از خانواده معظم شهدا هستین؟
ببینید حالا ایثارگر ممکن باشه، ببینید من در مدارس
نه، مگه مدارس شاهد برای خانواده محترم شهدا نیست؟
نه خیر همه نه، در صد هم سهمی آزاد. اولا من دخترم مدرسه شاهد بودم، چون معلم مدرسه شاهد بودم خودم.
خوب.
ولی پسرم تو مدرسه عادی درس خونده، اسم مدرسه‌ش هم می‌خوام من تو همدان بیارم.
بفرمایید
که من
بفرمایید.
خب ببینید، من مدرسه ها رو دارم میگم.
نه اسم مدرسه رو بگین آقای.
مثلا پروین اعتصامی در همدان، بره آقای اردستانی بررسی کنی، مدرسه دولتی یا غیر دولتی. دبیرستان ارزم به حضور شما که مال مرحوم آقای طهوری در همدان، دولتی یا غیر دولتی. خب اینا که من
خیلی ممنونم آقای اردستانی، بفرمایید.
اون نکته که من نقض دارم به بحثی که ما داریم میگیم آقا مردم حق
آقای سرخیز، آقای اردستانی داشتن صحبت میکردن. اجازه
من عرض بکنم.
آقای سرخیز یه لحظه اجازه بدید آقای اردستانی.
آقای دکتر ببینید، تنوع مدارس در مجلس در طرح تنظیم برخی از واحدات مالی اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در سال 98 مطرح شد. متاسفانه یا خوشبختانه، هر گونی که برداشت بشه به زعم مخالفان یا موافقان، در مجلس تصویب نشد. مجلس کمیسیون آموزش به ویژه این تصمیم رو گرفته بودن آقا تنوع در مدارس دولتی رو ختم کنن، به اینکه آقا ما دو نوع مدرسه بیشتر نداشته باشیم، یا مدرسه دولتی با شرایط و ویژگی هایی که در شورای عالی آموزش و پرورش تصویب میشه، یا مدارس غیر دولتی طبق قانون مرد. ولی خب متاسفانه رأی نیاورد و ما هم فعلا بنا به ملاحظات مختلف، وزارت آموزش و پرورش تابع اسناد بالادستی است. در شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شده مجلس شاهد بشه. در شورای عالی انقلاب فرهنگی اساسنامه مدارس سمپاد یا اصلاح درخشان تصویب شده و تأکیدات بسیار زیادی هم تو این حوزه.
آقای سرخیز، شما منظورتون استعدادهای درخشانه که دارید میگید؟
بله.
آقای سرخیز، شما بحثتون بله. استعدادهای درخشانه که دارید میگید؟ چون توضیح آقای اردستانی درباره
بله، من فقط مدارس سمپات، اونم عنایتی که حالا مقام معظم رهبری داره، اون دلایلی داره اساسانه که نمیخوام
بگید. نه الان من دارم میگم مبنای صحبت شما که میگید مغایر با قانون اساسی هست، کدوم مدارس؟
نه خیر، ببینید این بحث حق انتخاب، من تعجب میکنم آخه یه استادی که عزیزه برای ما، بحث قانون اساسی رو برایشون حفظ باشه. فقط ماده سی نیست، در مواد دیگری بحث تبعیض اصلا مطرحه. بعدش هم ما دو تا حق داریم که این حقوق اجتناب ناپذیره به گردن حاکمیت، یکی سلامت و بهداشته، یکی آموزشه. اگه قرار باشه پولدارا حق انتخاب داشته باشن، فقرا نداشته باشن، این چه استدلالیه که سفسطه آمیزه؟ جناب آقای مغالطه‌ای رو مطرح میکنه که در تقابل آشکار، من حالا نم اصل 19 اصل 9 دقیقاً حفظ نیستم، ولی
آقای دکتر
عرض میکنم اصلا مگر میشه؟ من تعجب میکنم ما آزاد بذاریم بچه پولدار حق انتخاب داشته باشن، برن لویزان و برن شمران و برن ازم به حضور شما الهیه تهران، بقیه هم بفرستن منطقه 22 تهران، اونجا کلاس 45 نفر، این حق انتخابه. من دولت حاکمیت وظیفش چیه؟ پس ما حمایت از اقشار آسیب پذیر که واژه‌ش هم تغییر دادیم. شما که اسم امام راحل رو میبرید، اسم امام راحل رو تمام جمله هاشو بگید، گزینشی برخورد نکنید. اینجا که به نفعتون مقام معظم رهبری مقام امام راحل، اونجایی که امام داره داد میزنه میگه انقلاب رو به دست نامحرمان ندید، تبعیض و نابرابری، ولی نعمتان جامعه رو کوخنشین ها میدونید. شما ولی کوخنشین ها چیکار کردید؟ چرا این شعارها رو میدید؟ کارم میسوزه واقعا. من تعجب میکنم شما شدید سخنگوی یه عده‌ای که 8 سال تو آموزش و پرورش دولتی رو نابود کردن و شما دارید از اونها دفاع میکنید.
آقای دکتر ببینید، من اول برداشت صحیح حقوقی رو عرض بکنم. آقای دکتر سرخیز، بحث اصل برابری در مقابل قانون و عدم تبعیض رو میگن، ما هم به این پایبندیم، به این که آقا کسی محروم نشه از حق بر دسترسی به آموزش. اگر کسی در جایی، ما الان مدرسه یک نفره پنج نفره داریم در این کشور،
آقای دکتر،
اگر کسی محروم شد از حق بر آموزش، اونجا باید صدا بلند کنید و بگید آقا این حاکمیت، این دولت به وظیفه قانون اساسیش عمل نکرده. این که در منطقه یک سکونت میکنه، شما میخواید حق سکونت رو چجوری؟ الان شما مصداق حق بر آموزش مثل حق بر سکونته. جناب عالی، بنده الان مثلا خودم در
پاسخ بدم،
اجازه بدین آقای سرخیز بذارین صحبت آقای اردستانی منعقد بشه،
تمام بشه. ببینید،
بفهمید،
ما دو سه تا نکته رو آقای دکتر فهمودم. ببینید، اصل قانون اساسی اینه که آقا ما کسی محروم نشه از حق بر آموزش، اونم آموزش پرورش رایگان. مدارس دولتی شهریه نمیگیرن، آموزش و پرورش رایگانه. اما باب کمک و مشارکت داوطلبانه طبق ماده 11 اسلام،
البته حالا اینجوری هم نیستش دیگه آقای اردستانی. من و شما میدونیم که مدارس دولتی هم دارن به اندازه کفایتشون در حقیقت پول میگیرن به بهانه های مختلف، از اینی که ما میخواییم برای بچه تون هدیه بگیریم پول میگیرن، از اینی که نمیدونم کلاس فلان میخواییم برگزار کنیم پول میگیرن، از اینی که میخواییم سقف رنگ کنیم پول میگیرن، همه اینا رو پول میگیرن.
اگر یک مدیری به هر حال رویه قانونی رو عمل نکنه، خب اون مدیر متخلفه. نه همه
یکی دوتا رو
هم بشن به این بر.
خب
آقای دکتر، سه تا نکته رو من اجازه بدید بهشون خیلی کوتاه بگم.
خیلی کوتاه لطفا، فرصتم خیلی کم.
فرمودن شورای نظارت بر مدارس غیر دولتی ساختارش اشکال داره. اولا الان اصلاح قانون تو دستور کار مجلس محترم شورای اسلامی است و امکان داره ترکیب این شورا هم دستخوش تغییر بشه یا نشه، ولی از نهادهای بیرونی گفتن اصلا عضو نیستن. چرا؟ از نماینده کمیسیون آموزش تحقیقات مجلس شورای اسلامی عضو این شورای نظارت،
حق رأی نداره.
حق رأی داره آقای دکتر، حق رأی داره نماینده مجلس شورای اسلامی عضو.
حالا بفرمایید اصلا
نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی، عالی ترین مرجع سیاست گذاری در حوزه فرهنگ، آموزش و علوم، تو اون شورا عضوه. نماینده
قضایی
شورای عالی آموزش پرورش عضوه. پس این موضوعیت نداره که آقا نهادهای بیرونی نیستن، همه از خودشون. ما فهمیدید آقا به خاطر کرونا باید پولا رو هم برمیگردونیم. ما سال گذشته مصوبه داشتیم به غیر از چون تعهدات آموزشی پرورشی سال تحصیلی اجرا شد، مصوبه داشتیم همین شورای نظارت مرکزی که آقا مدارس غیر دولتی موظفن شهریه‌ای که مربوط به فوق برنامه گرفتن یا خدمات و در واقع سرویس‌های جانبی رو موکول کن، اگر خدمات ارائه نشده یا مسترد کنن یا بستانکار کنن اولیا رو که بتونن در سال بعد اگه موندن اینو محاسبه کنن. این که می‌فرمان از مدارس 4% میگیم، نه آقای دکتر، مدارس غیر دولتی هیچ گونه عوارضی یا هزینه‌ای به دولت پرداخت نمی‌کنن. 4% مختص مراکز آموزشی است. مراکز آموزشی اونم مصرفش، محل مصرفش مشخص شده تو قانون، نظارت و در واقع کیفیت بخشی به آموزش پرورش مناطق محروم هست تو این اوضاع که محل مصرفش مشخصه و خارج از اونم حق هزینه ندارن. ما در مورد مدارس دولتی هم عرض کردیم، این نکته رو من با آقای دکتر سرخیز کاملا موافقم. اینجا به هیچ وجه قصد دفاع از شخص یا مدیر حاضر ندارم، در این حال اینکه به واقع من در این 30 سال خدمتم اینجا صادقانه نکته ای رو اذعان بکنم، وقت گذارتر و دقیقتر و ورود مسئولانه و متعهدانه تر از وزیر فعلی واقعا ندیدم تو مسائل. ای کاش از ابتدای این دوره دوم ایشون می اومدن و با قدرت سکاندار کار آموزش فرش می شدن و ما در همین دوره کوتاه دو سه نوبت افزایش حقوق و ترمیم حقوق فرهنگیان رو داشتیم. خب مقایسه کنن با قبل، با قبل خودش.
بسیار من آقای اردسن ببخشید، ما اصلا فرصت نداریم و دوست ندارم که بحثمون ناتموم بمونه، به خاطر میخوام که وارد بحثیم. آقای سرخیز شما میخواییم پاسخ بدیم، بفرمایید.
ببینید من چهار تا نکته رو پیش اشاره کردم، تلگرافی دارم پاسخ میدم. اولا جناب آقای اردستانی عزیز، ما قرار باشه فقر و نابرابری رو رایگان توضیح کنیم که این هدف واضح و حالا شعاره نمیگم قانون اساسی این نبوده که ببینید ما کلاس یه نفره و پنج نفره خود جناب عالی میدونید چگونه اداره میشه. ببینید ما داریم میگیم اگر بخش نابرابری های آموزشی و عدالت آموزشی وظیفه دولت هم هست، تو اون بحث قبیل عدالت هم آمده، کلاس یه نفره معلوم اصلا آموزش برقرار نمیشه.
آقای سرخی 30 ثانیه،
یا سرباز معلمه یا خرید خدمات. فرمودن
همین که ما مدرسه دادر داریم و خدمات میدیم، این نشون دهنده اینه که ما
اعمالمون که اون عدالت نیست.
آقا به خدا وقتمون داره تمام میشه.
نه نهادهای بیرونی فرمودم شورای عالی آموز پرورش و شورای عالی انقلاب، ما میگیم نماینده سازمان بازرسی قوه قضاییه چون اونجا قایبه. شما ریش و قیچی به دست شورای بعد دیگه نکترم در مورد آموزش
آقای
مراکز آموزش خصوصی هم، اون هم غیر دولتی ان، کلاس کنکور دارن، آموزش زبان دارن، از این برای نظارت بر مدارس غیر دولتی هم اداره میشه.
خیلی ممنونم،
خواستن آدرس تحقیق بدم.
خیلی ممنونم آقای دکتر ابراهیم سرخیز، معاون سابق وزارت آموزش پرورش، آقای منصور اردستانی، مدیر کل حقوقی وزارت آموزش پرورش. 10 ثانیه وقت دارم فراد. خیلی ممنونم از هر دو بزرگوار، خدافظی میکنم. یه نکته ای، وقتی که ما میگیم که اونایی که ماشین بالای مثلا 2500 اسب بخار دارن ما بهشون بنزین رایگان نمیدیم، نباید به نظرم اینجوری صحبت کنیم که فلانی چون پول داره حق داره که بهترین چیزا رو داشته باشه. اون کسی که انقدر پولدار شده که بتونه بچه‌شو بفرسته توی همچین مدارسی، شک نباید بکنیم که از ظرفیت‌های این کشور استفاده کرده که پولدار شده. دارم خوشبینانش رو میگم. پس ظرفیت‌ها رو به رایگان در اختیار بعضی از آدم‌ها قرار ندید. ممنونم، خدافظ.
رحمان رحیم، به نام بزرگ پروردگار هستی بخش، درود و سلام من و همکارانم رو پذیرا باشید. از پخش رادیو گفتگو در خدمت شما شنوندگان ارجمند هستیم. آرزو میکنم لحظه های پیش رو برای شما دوستان شنونده سرشار از سلامتی و لطف و رحمت بیکران خداوند باشه. خب همراهتون هستیم، دعوت میکنم با بخش کوتاهی همراه باشید با عنوان روایت رنگ ها. بشنویم.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها. این روزها رسانه‌های بیگانه یک بمب روانی روی جامعه ایران دارند. انبوه شبکه‌های فارسی زبان که از لندن و واشنگتن حمایت و هدایت می‌شوند، به دنبال ایجاد یک تصویر ناامید و گریزان از انتخابات هستند.
شما به حرف براندازهایی نرسیدید که می‌گفتند این حکومت اصلاح پذیر نیست؟
بله، من فکر می‌کنم جمهوری اسلامی از 42 سال پیش که سر کار اومده به اصطلاح بیشینه قابلیت و قوه تخریب خودشو به فعلیت رسونده و الان پرده ها کنار رفته.
در این جو رسانه‌ای همه چیز گفته می شود تا دلیلی پیدا شود و در انتخابات شرکت نکردن را توجیه کند.
تمام این انتخاب هایی که در طول این 42 سال گذشته انجام شده زیر ذره بین ببریم و نگاه بکنیم، میبینیم پیش کدوم مردم دخالتی در عمل نداشتن.
به این تکنیک رسانه‌ای اصطلاحاً اعتماد بیدلیل، خشونت مستند میگویند. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس رسانه، توضیح میدهد.
یکی از کارویژه‌های رسانه‌های بیگانه و رسانه‌های خارجی علیه انقلاب و مردم ما اینه که برن در یک فضایی قرار بگیرن که هر اقدامی رو که از نظر خودشون مستند هست منوط به یک دلیلی بکنن که اساساً دلیل نیست اما پذیرفته شده قلمداد میشه. طرف اینکه من در انتخابات شرکت نمی کنم. خب چرا شرکت نمی کنی؟ چون تا حالا هیچ خیری ندیدم. اون که شد یه حرف عمومی، حرف کلی. آقا نرید در انتخابات شرکت کنید. نرید در انتخابات شرکت کنید که یک جور مبارزه مدنی خشونت تلقی بشه. چرا؟ نشون به همون نشون که تا الان هرچی اعتماد کردید جواب نگرفتید. الان دلیلی دارید که برید شرکت کنید. دلیلی دارید ولی هزاران دلیل دارید که شرکت نکنید. تکنیک اعتماد بی دلیل، خشونت مستند، میشه یکی از مهمترین کارویژه های رسانه های بیگانه برای اینکه هر چیزی که علیه جامعه شکل میگیره رو اولا در فضای خشونت ذهنی قرار بدن و از اون طرف اساسا بگن هر نوع اعتمادی که شما بروز دادید دلیلی براش دیگه وجود نداره، از این به بعد اعتماد کنید.
این شیوهی رسانه‌ای در نهایت می‌خواهد جامعه را به سمت خشونت و رفتار منفی پیش برد. در انبوه خبرها ذهن بدون آنکه دلیل منطقی بیابد به این توجیه می‌رسد که این رفتار درست است.
طی روزها و هفته‌های گذشته کارزارهای مختلفی از جمله نب جمهوری اسلامی، رای بی رای، رای نمی‌دهم، ستاد تحریم بازی انتخاباتی و پشت به صندوق رای رو به مردم آغاز شد که مورد حمایت کنشگران مخالف جمهوری اسلامی در داخل کشور و همچنین طیف گسترده‌ای از نیروهای اپوزیسیون خارج از کشور و چهره‌های شاخص سیاسی و فرهنگی قرار گرفت.
شگرد اعتماد بیدلیل، خشونت مستند در روزهای نزدیک انتخابات افزایش می‌یابد، زیرا فضای احساسی قابلیت رشد بیشتری دارد و کسی چندان دنبال دلیل نیست. دکتر داوودی، کارشناس رسانه.
اعتماد بی دلیل، خشونت مستند، کار ویژش اینه که در ذهن نسبت به همه چیز ایجاد یک خشونت و انزجار بکنه. بعد میگیم چرا خشونت که انزجاره؟ میگه تا حالا هرچی اعتماد کردم نتیجه نگرفتم. در حالی که این در فضای ذهنیست، در حالی که جامعه یک واحد پویاست، باید در انتخابات شرکت کنیم که بتونیم آینده مطلوب رو ایجاد بکنیم. پس من اون اعتماد بی دلیلی که میگن شما ایجاد کردید، یک خشونت ذهنی ایجاد میکنه که جامعه رو به حالت فرسایشی و غیر قابل انعطاف در واقع حرکت میده.
شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر میشود. شناختن و درک این جنگ روانی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران.
اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، موج اف ام، ردیف 103.1 تا 103.5 مگاهرتز. به ساعت 14:30 رسیدیم. از شما علاقه‌مندان که منتظر شنیدن گفتگوی اقتصادی امروز هستید دعوت میکنم به مدت 50 دقیقه با این برنامه همراه باشید با موضوع خلأهای قانونی برای ساماندهی و احیای شرکت های ورشکسته با هم بشنویم.
اقتصاد،
بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه،
چالش های اقتصادی،
چالش های اقتصادی.